صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3 بعد از ظهر است. با سلام گرم علی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو امان امیرزاده در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در خبرهای بین المللی که تا دقایق دیگر پخش میشود میشنوید که در اثر یک حمله انتحاری در شهر تکرت عراق حداقل 30 نفر جان خود را از دست داده و 50 نفر دیگر زخمی شدند. و در رابطه با تحولات تونس میشنوید که صدر اعظم تونس از شامل ساختن برخی از اعضای کابینه سابق در حکومت جدید دفاع کرده است. تحولات دیگر را هم در رابطه با مسائل افغانستان دنبال میکنیم که حامد کرزایی رئیس جمهوری افغانستان در اخیر هفته جاری سفر به مسکو خواهد داشت و برنامه هفتوار این ساعت پروگرام آشیان است. و ما حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان از حمید بجمان.
سلام عرض می کنم. نخست توجه کنید با سرخط اخبار. اتاق تجارت و صنایع افغانستان از قطع رابطه تجارتی تاجران افغان با ایران خبر می دهد. نیروهای افغان و ائتلاف یک رهبر شبکه حقانی را در ولایت خوست گرفتار کردند و یک افسر پلیس در ولایت هلمند به 19 سال حبس محکوم گردید. تفصیل اخبار. اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان از امروز رابطه تجاریش با ایران را قطع اعلام کرد. محمد قربان حقجو رئیس هیئت عامل اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت علت اصلی این تصمیم تاجران افغان توقف تانکرهای تیل تاجران افغان در سرحد ایران است.
تاجر سرمایه‌گذار با تشبث افغانستان به شکل اختیاری مناسبات اقتصادی خود را قطع می کند و توقف می دهد و این توقف سر از امروز آغاز می شود.
از چندین هفته به این سو صدها تانکر تیل تاجران افغان در سرحد ایران متوقف است که این مسئله سبب شده تا قیمت تیل در بازارهای افغانستان بلند برود و شمار از پمپ استیشن های تیل در شهرهای افغانستان مسدود شوند. نیروهای افغان و ائتلاف یک رهبر شبکه حقانی را در ولایت خوست گرفتار کردند. حیصاف با بخش خبرنامه‌ای گفته است این رهبر شبکه حقانی دیروز در جریان عملیات همراه با چندین مخالف مشکوک بازداشت شدند. در اعلامیه آمده است که نوز شبکه حقانی مسئول تنظیم کمین ها و عملات انفجاری بالای نیروهای افغان و بین المللی در ولایت خوست بود. یک محکمه ابتدایی نظامی ولایت هلمند یک افسر پلیس را به 19 سال حبس محکوم کرد. خبرنگار رادیو آزادی از آن ولایت گزارش داد این افسر پلیس حدود 5 ماه قبل یک افسر دیگر پلیس را در ولسوالی نادعلی آن ولایت به طور قصدی به قتل رسانیده بود. قاضی محمد یوسف قاضی پلیس نظامی حوزه جنوب خبرنگاران گفت این افسر به جرم خش اعتراف کرده و به اساس شواهد موجود به 19 سال حبس محکوم شده است. قمندان امنیه ولایت هرات میگوید آنان تلاش میکنند در برابر گروه‌های تخریبکار و جنایتکار در این ولایت مبارزه جدی کنند. سید آقا ثاقب به عنوان قمندان امنیه جدید هرات تعیین شده این اظهارات را دیروز در نخستین روز آغاز کارش ابراز کرد. آقای ثاقب از باشندگان ولایت هرات نیز خواست تا در بخش تامین امنیت و جلوگیری از فعالیت‌های افراد جنایتکار در این ولایت با پلیس همکاری کنند. این هم نرخ اسعار خارجی در مارکت‌های تبادله پول در شهر کابل بر اساس گزارش اتحادیه صرافان یک دلار آمریکایی 45 افغانی و 45 پول، یک یورو واحد پول اروپا 60 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 71 افغانی و 90 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 40 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 525 افغانی. با تشکر از امرای شما در سرویس خبری تا این ساعت اخبار مربوط به رخدادهای کشورهای منطقه و جهان پس از یک وقفه کوتاه توسط جاوید نعیمی پیشکش می شود.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. در نتیجه یک حمله انتحاری در شهر تکرت عراق حداقل 30 تن کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه امروز زمان رخ داد که تعدادی از مردم به خاطر گرفتن کار با نیروهای امنیتی عراق در یک صف ایستاده بودند. بر اساس گزارش‌ها تعداد زیاد از قربانیان مردان بودند که برای تکمیل کردن اسناد خود در این صف منتظر بودند. در مجموع خشونت‌ها در مقایسه با سال‌های 2006 و 2007 میلادی در عراق کاهش یافته، اما باز هم شهرهای این کشور بعضاً شاهد حملات مسلحانه و انتحاری بوده است. صدر اعظم تونس از شامل ساختن برخی از اعضای کابینه سابق در حکومت آن کشور دفاع کرده است. او پس از فرار رئیس جمهور سابق تونس، حکومت متحد ملی در آن کشور را تشکیل داد. محمد غنوشی به روز دوشنبه گفت که آنها برای تامین دموکراسی در تونس تلاش می‌کنند.
و تتمثل مهمه الحكومه
وظیفه حکومت انتقال دموکراسی با اصلاحات در قوانین است که زندگی مردم را تنظیم کند و کشور برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه توسط یک ارگان مستقل و تحت نظارت ناظرین بین المللی آماده شود. زین العابدین بن علی رئیس جمهور سابق تونس به دنبال تظاهرات چندین هفتهی کشورش را ترک کرد. حزب بن علی موسوم به RCD با وجود تظاهرات گسترده در آن کشور پست‌های کلیدی یعنی وزارت‌های دفاع، داخل، خارجه و مالیه را در حکومت نو به دست آورده است. محمد غنوشی صدر اعظم تونس امروز گفت مقاماتی که در اداره زین العابدین بن علی در موارد اختلاس دست دارند با محاکمه روبرو خواهند شد، اما به گفته او دست وزرای حزب RCD که در کابینه نو عضویت دارند کاملا پاک است. طالبان مسلح در شمال غرب پاکستان 4 دزد مظنون را به قتل رساندند. اسلام الدین یک مقام پلیس میگوید اجساد این افراد امروز در نزدیک شهر هنگو پیدا شد. یادداشت هم در کنار اجساد آنها گذاشته شده که در آن آمده است این افراد به جرم خود اعتراف کردند. طالبان در مناطق تحت کنترل خود در شمال غرب پاکستان تا حالا چندین بار مجرمین و متهمین را به خاطر ارتکاب جرائم به قتل رساندند. هو جینتاو رئیس جمهور چین به واشنگتن رسیده تا در اجلاس آمریکا و چین شرکت کند. در اجلاس امروز قرار است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با هو در مورد روابط تجارتی هر دو کشور گفتگو کند. هو جینتاو پیش از این در صحبت با یک روزنامه آمریکایی روی پایان گذاشتن بر روابط جنگ سرد تاکید کرد و پیشنهاد تازه همکاری‌ها با ایالات متحده را مطرح نمود. اما رئیس جمهور چین با جرابزهای آمریکا به خاطر تقویت ارزش واحد پولی این کشور از خود مقاومت نشان داده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از متهم ساختن برخی عناصر و ادامه تحقیق در مورد قتل رفیق حریری صدر اعظم سابق لبنان استقبال کرده است. اوباما اعلان جرم توسط محکمه سازمان ملل را یک مرحله بسیار مهم در مورد پایان معافیت‌ها در لبنان دانسته است. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز میگوید کسانی که مخالف این محکمه هستند می‌خواهند تا یک انتخاب ناکام از نظام قضایی و ثبات در لبنان داشته باشند. هفته گذشته شورشیان شیعه مذهب حزب الله و متحدینش حکومت سعد حریری پسر صدر اعظم فقید لبنان را سقوط دادند. و خبر آخر این که شرکت اروپایی ایربس در سال 2010 میلادی نسبت به رقیب آمریکاییش بوئینگ طیاره‌های بیشتر را به فروش رسانده است. این سومین سال است که ایربس در این رقابت بوئینگ را شکست می‌دهد. در مجموع این شرکت اروپایی 644 طیاره را در سال 2010 میلادی به فروش رسانده، در حالی که شرکت آمریکایی بوئینگ 625 طیاره را فروخته است. ایربس می‌گوید که تنها در ماه دسامبر پارسال 200 فرمایش را دریافت کرده، اما در مورد بوئینگ گفته می شود که تأخیر در تولید طیاره از نوع بوئینگ 787 دریم لاینر صدمه به این شرکت رسانده است. خبرهای این ساعت بود از رادیو آزادی. تمامی خبرها و گزارش های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است. آدرس های ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
خبرهای منطقه و جهان را شنیدید از همکارم جاوید نعیمی. ساعت 3:08 دقیقه است. در جریان این ساعتی که با ما هستید از این تحولات گزارش داریم. تمام تاجران افغان سر از امروز به گفته اداره اتاق‌های تجارت افغانستان مراودات خود با ایران را قطع کردند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان برای گسترش روابط با روسیه در این هفته رایی مسکو می شود. و والی میدان وردک تقدیرنامه ایشا فاوندیشن را به خاطر شفافیت در مصرف بودجه دریافت کرده است. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم و نگاهی به رویدادهای سیاسی در ایران داریم. برنامه هفتهوار این ساعت پروگرام آشیانه است. با ما باشید. اتاق‌های تجارت افغانستان میگوید سر از امروز تمام تاجران افغانستان مناسبات تجارتی خود با ایران را قطع کردند. مقامات این نهاد میگویند این فیصله بعد از آن گرفته شد که ایران تانکرهای تیل تاجران افغان را خلاف قوانین و نرمهای بین المللی ترانزیتی متوقف کرده است. ایران در قدم اول حدود 1800 تانکر مواد نفتی را به دلیل آن که این نفت برای نیروهای نظامی بین المللی در افغانستان و مصرف میرسد توقف داد و بعد از آن تاجران افغان تصمیم گرفتند موادی را که از ایران وارد می کردند از کشور دیگر وارد افغانستان بسازند. فیض الله قرداش در این باره گزارش دارد از نشست تاجران در کابل. بله شنوندگان عزیز، فیض الله قرداش خبرنگار رادیو آزادی در خط تلفن با ماست و این گزارش را در رابطه با نشست تاجران کابل ارائه میکند، اما نظر به مشکلاتی که در رابطه با بله شنوندگان عزیز مشکل تکنیکی پیش آمد نتونستیم با آقای قرداش برای لحظات در کابل وصل شویم، با گزارش دیگه میریم تا که خبرنگار ما در کابل بتانه آماده شود. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در اخیر هفته جاری از مسکو دیدن میکند. مقامات حکومت افغانستان روز دوشنبه در این مورد به خبرنگاران توضیحات داده و گفتند که هدف سفر آقای کرزی به مسکو گسترش روابط با روسیه می باشد. روسیه کشور است که دشمن سابقه افغانستان به حساب می رود. جزئیات بیشتر در این مورد از سید سمی عباس.
در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور کرزی در جریان سفر دو روزه خود به مسکو با رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف و دیگر مقامات این کشور ملاقات خواهد کرد. در این مورد سفیر کبیر افغانستان در روسیه عزیز الله کرزی به رادیو آزادی چنین توضیحات داد.
از مدت ها به این طرفی احساس شده بود که افغانستان به حیث یک کشور بسیار مهم در منطقه باید روابط بسیار نزدیک با روسیه فدراتیف داشته باشه، برای اینکه در منطقه وام یکی از کشورهای بزرگ جهان و منطقه است. روی تفاهم شده بود در کنفرانس سوچی که رئیس دولت برای یک مسافرت کاری به مسکو دعوت شوند. رئیس جمهور پذیرفته بود و قرار است که به روز پنجشنبه به تاریخ 20 جنوری وارد مسکو شوند. این یک پروگرامی است که در حقیقت اساس و بنیاد روابط اقتصادی، تجارتی، فرهنگی و کلتوری، یعنی به حساب همه جانبه و همکاری های دو جانبه بین دو کشور گذاشته می شود.
نظر به گزارش ها در جریان این سفر همچنان نگرانی های روسیه در مورد تولید مواد مخدر افغانستان و تهدید آن به مردم روسیه و همینطور افزایش فعالیت های طالبان و مخالفین مسلح در ولایات شمالی افغانستان که با جمهوری های شوروی سابق هم سرحد می باشند مطرح خواهد شد. در ماه گذشته هم یک عملیات مشترک روسیه و آمریکا بر علیه قاچاقبران مواد مخدر در افغانستان انجام شد که در آن چندین لابراتوار تولید هیروئین تخریب و ده‌ها کیلو مواد مخدر نابود شد. روسیه از قوای ناتو و حکومت افغانستان می‌خواهد که مبارزه علیه مواد مخدر را در افغانستان تشدید بخشند. مواد مخدر افغانستان از طریق تاجیکستان و دیگر کشورهای همجوار شمالی افغانستان به روسیه و بازارهای اروپا می‌رسد. در ملاقات قبلی رئیس جمهور کرزی با رئیس جمهور روسیه مدودف در سوچی، روسیه تعهد کرده بود که تمام پروژه‌هایی را که شوروی سابق در افغانستان بنا نهاده بود احیا می‌کند. در این مورد سفیر افغانستان در مسکو آقای عزیزالله کرزی برای رادیو آزادی چنین توضیحات داد.
در پرنسیپ کشور فدراتیف روسیه ایره قبول کرده که تمام پروژه هایی که در قدیم در افغانستان ساخته شده بود و اگر اونا به کلی تخریب شدن باید از سر نو آباد شوند و اگر ترمیم خواسته باشند با تکنولوژی جدید ترمیم شود. این یک موافقتنامه ضمنی بین طرفین در پرنسپ شده و قبول شده.
علاوه بر آن روسیه وعده کرده است که به قوای آمریکا و ناتو که در افغانستان عملیات انجام می‌دهند کمک خواهد کرد. تا کنون حمایت روسیه از جنگ تحت رهبری آمریکا در افغانستان چندان جدی نبود و صرف با بازگذاشتن راه ترانزیت برای اکمال قوای ناتو در افغانستان منحصر می‌شد. ماه گذشته سفیر روسیه در سازمان ملل متحد ویتالی چورکین در مورد توسعه فعالیت‌های طالبان در شمال افغانستان که یک زمان منطقه آرام به شمار می‌رفت شکایت نمود. افغانستان و شوروی سابق که اکنون روسیه وارث آن می‌باشد تا دهه 1970 روابط نزدیک و دوستانه داشتند، اما تجاوز مسلحانه شوروی سابق به افغانستان که در نتیجه آن افغانستان به ویرانه مبدل گشته، صدها هزار افغان در آن کشته و معیوب شدند و میلیون‌ها افغان دیگر به مهاجرت خارجی و داخلی مجبور گردیدند، این روابط تیره و تار شد. اکنون دو کشور سعی می‌کنند که روابط خود را دوباره بهتر بسازند. شوروی سابق پروژه‌های وسیعی در افغانستان داشت، از جمله بند نقلو، تونل سالنگ، فرم‌های حده و غازی‌آباد در شرق افغانستان و دیگر پروژه‌های انکشافی که در صورت نزدیک شدن دو کشور روسیه تعهد نموده است که تمام این پروژه‌ها را دوباره احیا خواهد کرد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com
طوری که گفته آمدیم، ریاست اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان میگوید که سر از امروز تمام تاجران افغانستان مناسبات تجارتی خود با ایران را قطع کردند. مقامات این نهاد تجارتی میگویند این فیصله بعد از آن گرفته شد که ایران تانکرهای تیل تاجران افغان را خلاف قوانین و نرمهای بین المللی ترانزیت متوقف کرد. ایران صدها تانکر مواد نفتی را به بهانه اینکه این نفت به نیروهای نظامی بین المللی به افغانستان میرود متوقف کرده است. فیض الله قرداش اینک در خط تلفن با ماست و از نشست تاجران در کابل گزارش میدهد.
بله ملیه جان، همونطوری که شما گفتین امروز اتاقای تجارت صنایع افغانستان در عکس العمل با اقدام ایران مبنی بر توقف تانکرهای مواد نفتی اعلان کرد که تاجرای افغان به خاطر حفظ منافع ملی افغانستان سر از امروز که سه شنبه است تمام واردات خود از او کشور متوقف می سازند. و قربان حقجو رئیس عامل اتاقهای تجارت که ما در نشست از اونها اشتراک کردیم امروز به خبرنگارا گفت که تصمیم از سوی حکومت نه، بلکه از جانب سکتور خصوصی تاجران به صورت خودجوش اتخاذ شده و به گفته حقجو تاجرای افغانی فیصله را کردن که فعالیت 120 شرکت تجارتی را در چابهار نیز متوقف کنند. حقجو میگه که ایران خلاف قوانین و نرمهای ترانزیت بین المللی تانکرهای مواد نفتی را در خاک خود توقف داده و تاجرای افغان نمیخواهند که سرمایهشان در همچون اقدامات به خطر مواجه شود. و حقجو گفت که با این کار نه تنها افغانها بلکه ایران هم متضرر میشه، به خاطری که در سال 2010 میلادی واردات افغانستان از او کشور به 800 میلیون دلار و صادرات به 50 میلیون دلار رسیده. ای آقای حقجو یک پیشنهاد نو ماده‌ای را هم به حکومت فرستاد که مبنی بر او از دولت تقاضا شده که استراتژی ذخایر مواد خوراکی و سوخته آماده کنه و توافقنامه‌های ترانزیتی را که با شماری از کشورهای دیگر هم به امضا برسانه و هم به افزایش تولیدات داخلی تلاش شود. این پیشنهادات از اونها بود. آقای ییلاقی هم در صحبتی به تلفن گفت، معین وزارت تجارت صنایع افغانستان گفت که این فیصله ها از توان تاجرانه بلکه این عادت باید وظیفه دولت ای باشه و اونا گفتن که به خاطر فیصله اخیر تاجرا اونا باید دقت کامل صورت بگیره تا مناسبات هر دو کشور خدشه‌دار نشه. و آقای حقجو باز گفت که به خاطر همین اقدام اتاقهای تجارت در سازمان ایکو هم که این روز دوشنبه در ایران دایر شد اشتراک نکردند. به می خاطر اشتراک نکردند که مردم افغانستان از اونا از این کار ایران ناراض هست و بعد از این تا حد امکان از مصرف مواد ایرانی باید در افغانستان جلوگیری شود و یک از مردم هم تقاضا کرد اتاقهای تجارت که تا حدی همین مصرف کم کنند تا ضرورت به امتیع ایرانی به اینجا کمتر شود.
تشکر از شما همکار گرامی. شنوندگان عزیز، فیض الله قرداش خبرنگار رادیو آزادی بود که از نشست تاجران و فیصله ریاست اتاقهای تجارت که سر از امروز تمام تاجران افغانستان مراودات تجارتی خود با ایران را قطع کردند گزارش میداد. سی و نزده دقیقه اینجا رادیو آزادی است. به ادامه گزارش ها توجه کنید. والی میدان وردک به خاطر تامین شفافیت در مصرف بودجه اختصاص یافته به این ولایت موفق به دریافت تقدیرنامه از سوی مؤسسه ایشیا فاندیشن یا بنیاد آسیا شده است. محمد حلیم فدایی امروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت این تقدیرنامه به وی ضمن برنامه‌ای که بعد از ارزیابی اجرات والی‌های افغانستان به اجرا گذاشته شده بود داده شده است. به گفته آقای فدایی ولایات کابل، کنر، پکتیا و بامیان هم در این بررسی در کاتگوری اول قرار گرفتند. این مصاحبه را در کابل ستار فروغ با والی میدان وردک انجام داده و نخست از وی در زمینه همین برنامه خواستار معلومات شده است.
یک برنامه به نام PBGF که توسط ایالات متحده آمریکا به دسترس والیا قرار داده شده، خصوصیات اساسی این برنامه ای بود که اجراءات والی ها استوار به اساس شفافیت، حسابدهی، مشارکت مردم، حکمداری بهتر و بالاخره مدیریت خوب می باشد. که بتوانند با در نظر داشت همین عناصر والی ها را ارزیابی بکنند که توانستند آیا همین بودجه ای که برش داده شده مصرف کردن یا خیر. بالاخره در نتیجه ارزیابی ایشیا فاوندیشن که تطبیق کننده این برنامه هست، ولایت وردگ در کاتگوری اول با اخذ 7.8 نمره در قدم اول آمده.
والی صاحب، شما از چی شیوه های برای تامین شفافیت در مصرف بودجه ولایت میدان وردگ استفاده کردین؟
اولا خو ما یک تیم تخنیکی که بتوانند تمام اصول تهیه و تدارکات و امور رهنما و گایدلاینی که توسط ایشیا فاوندیشن برای امی برنامه جور شده بود ایجاد نمودیم. در قدم دو ما تمام صارفی که میشد به او شورای ولایتی و شوراهای دیگر و همچنان رؤسای سکتوری و دونرها به این داخل بودند و هیچ یکی از مصارفات ما از هیچ کس فوت نبود و این سیستم را برشان ایجاد کرده بودیم که اگر یک کسی پیشنهاد میکنه باید او را توسط شورای ولایتی تایید بکنه با ریاست سکتوری او را بیاره، بعد از منظوری ما او به تیم تخنیکی میره و تیم تخنیکی ایره میدیدن که آیا ای با اساس امو شش کتگوریه که ایشیا فاوندیشن وضع کرده است یا خیر.
فدایی صاحب، شما چی پیام برای سایر والی های ولایات دارین تا آنها هم شفافیت را در مصرف بودجه های ولایات مربوطشان به میان آورند؟
پیام ما این است که به هر اندازه‌ای که ما شفاف باشیم، حسابگیری داشته باشیم، مشارکت مردم در برنامه های ما باشه، میتونیم اعتماد مردم، اعتماد جامعه جهانی و اعتماد مامورین خود را جلب بکنیم و در نهایت ما یک حکومت مؤثر و مؤسسات مؤثر که بتوانند خدمات مؤثر را به مردم عرضه بکنه به دست قائم آورد. و همچنان ایشیا فاوندیشن اعلان کردن که کسایی که در کاتگوری اول آمده در ماهای آینده هر ماه 75,000 دلار دیگر به خاطر مصرف مسائل انکشافی در دسترس اینا قرار خواهد داد.
خب والی صاحب، عقضی تقدیرنامه از سوی ایشیا فاوندیشن چقدر شما را کمک میکند در راستای جذب کمک های بین المللی به ولایت میدان وردگ؟
ما فکر میکنم که این برنامه میتواند در جلب اعتماد دونر و همچنان در جلب کمک ها که حکومت های محلی بتوانند و مردم خدمات مؤهزه بکنند امید ثابت خواهد شد.
شنوندگان عزیز، محمد علی فدایی والی میدان وردگ بود که تقدیرنامه ایشیا فاوندیشن را به خاطر شفافیت در مصرف بودجه به دست آورده است.
از پیام های شما.
سلام، ما سید نومد هستم از ولایت بغلان لسواری تانورفق با شما به صحبت کردیم. اینکه بسیار یک مریضی به نام سینه بغل آمده بسیار زیاد تباه کرده مردمه، همین را شما در مقامات بالا در برسانین همین اگر کمک اولی همین گرده. با سلام.
سی و 23 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا نگاهی داریم بر رویدادهای افغانستان و بازتابیان در روزنامه های امروز کابل. روزنامه های امروز کابل را احمد جعفر احمدی ورق زده است.
جنجال های جاری بر سر توقف تانکرهای تیل تاجران افغان در سرحد ایران و احتمال افتتاح شورای ملی جدید پیش از فیصله محکمه اختصاصی در مورد انتخابات امسال موضوعات اند که امروز نیز در صفحات شماری از روزنامه های چاپ کابل بازتاب یافتند. ابتدا ویسا را ورق زدیم. این روزنامه در مطلب به عکس العمل شدید دیروز کمیسیون سمه شکایات مشران جرگه نسبت به اقدامات اخیر ایران توجه کرده است. در این مطلب می خوانیم که دکتر زلمه زابولی رئیس این کمیسیون از دولت افغانستان خواسته تا در برابر ایران از نرمش کار نگیرد و در عوض به اقدامات بالمثل متوسل شود. ویسا در صفحه نخستش نظر یکی از کارشناسان افغان را نیز منتشر کرده و نوشته است: نباید احساساتی عمل کرد، بلکه از راه‌های دیپلماتیک باید به حل این مشکل پرداخت. روزنامه با توجه به موجودیت 2 میلیون مهاجر افغان در ایران به نقل از شماری از کارشناسان نوشته است: اجرای اقدام بالمثل در برابر ایران زمان امکان پذیر است که افغانستان توانایی پذیرش این مهاجران را داشته باشد. خدمتگار روزنامه دیگری است که به هشدار برخی از اعضای کمیسیون سمع شکایات مشران جرگه افغانستان اشاره کرده که گفتند اگر حکومت به اقدامات شبیه اعمال که ایران انجام داده دست نزند، آنان هم مظاهره خواهند کرد. به نوشته روزنامه، این سناتوران از دولت افغانستان خواستند تا جواز فعالیت شرکت‌های ایرانی در افغانستان را لغو کند و مانع صادرات آن کشور به افغانستان شود. روزنامه می نویسد سناتوران گفتند اگر وزارت خارجه افغانستان در این مورد داخل اقدام نشود، در آن صورت آنان به وزارت خارجه افغانستان به عنوان یک وزارت ایرانی نگاه خواهند کرد. در بخشی از صفحات شماری از روزنامه های چاپ کابل، احتمال افتتاح شورای ملی جدید پیش از فیصله محکمه اختصاصی در مورد انتخابات هم مورد بحث قرار گرفته است. در مطلب از روزنامه اراده به تناقض در صحبت‌های مقامات افغان راجع به افتتاح شورای ملی جدید اشاره شده است. نویسنده مطلب نوشته که روشن نیست بعد از افتتاح شورای ملی جدید سرنوشت دوسیه‌های انتخابات 1389 چه خواهد شد. با گفته نویسنده، تناقض در گفتار مقامات حکومتی افغانستان نتیجه اختلافات و رقابت‌های موجود در نظام کنونی است. اما برخلاف انتقادها و نگرانی‌هایی که اراده از آن نام برده، ویسا به نقل از وزیر دولت در امور پارلمانی افغانستان نوشته است، هر فیصله محکمه اختصاصی در مورد انتخابات امسال عملی خواهد شد. به نوشته ویسا، اسناد و شواهد ارسال شده به لوی سرنوالی که از تقلب و تخطی در این انتخابات حکایت می کند، نشان می دهد که نامه‌های عده‌ای از کاندیدان شاید از لست نتایج نهایی انتخابات 27 سنبله حذف شوند.
در حالی که حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان به تاریخ 3 ماه در دور جدید کار شورای ملی را افتتاح می کند، کاندیدان معترض خواهان به تعویق انداختن افتتاح کار شورای ملی تا زمان پایان یافتن کار محکمه اختصاصی برای رسیدگی به اتهامات تقلب در انتخابات ولسی جرگه شدند. قادر حبیب امین موضوع را در مصاحبه با فاروق بشر استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی در میان گذاشته است.
ما فکر می کنیم که یک تقاضایی است که کاندیدها میکنند. شما میدونین که همیشه وقتی که از یک مقام یک نفر تقاضا میکنه، او یک حکم نیست، او یک تقاضاست. یعنی که آیا این تقاضا را محکمه و کمیسیون انتخابات میپذیره یا نمیپذیره، این مربوط میشه به خود کمیسیون مستقل انتخابات و در راس و خود رئیس جمهور است. وقتی که رئیس جمهور میگوید که ما به قلب پارلمان افتتاح میکنم، اصلا این سوالا مرفوض است. ما ایتوسی که میکنم که از نظر حقوقی کاندیدا حق ادعا را دارن، اما حق زیرا ندارن که ایتو یک حکم بکنن که باید پارلمان تا زمان شروع به کار نبکنه که آقای زینا حل نشده.
در این حال گفته میشه زمانی که نامزدان برنده به حیث عضو ولسی جرگه با کار آغاز کنن، اگر کار محکمه اختصاصی ماها دوام کنه و کار ولسی جرگه شروع شوه، در اون صورت ای افراد از یک مسئولیت خاص به حیث یک عضو ولسی جرگه برخوردار میشن و مورد تعقیب قضایی قرار نمیگیرن.
ما فکر میکنم که اشتباه کردن مسئولیت پارلمانی را با مسئولیت جرمی. ما فکر میکنم که ماده 101 و 102 قانون اساسی صرف در این مورد صراحت داره که وید وکلایی که در پارلمان ابراز نظر میکنن یا ابراز رای میکنن، اینا در مورد تعقیب عدلی قرار گرفته نمیتونن. اما اگر یک وکیل مرتکب یک جرم می شود، ولو که وکیل برحال هم هست، اگر این جرم مشهود باشه، فورا سرنوال ایره می گیره و تحت تعقیب قرار می ده و بعدن او را به خود ولسی جرگه یا مشران جرگه پیشنهاد می کنه که فلان عضو شما مرتکب چنان جرم شده و از اونا اجازه تعقیب تحقیق میگیرن. و یا اگر شورا رخصت باشه، در اون صورت باز شورا میتونه که از هیئت اداریش این صلاحیت بگیره.
فاروق بشر استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی بود و صحبت روی مشکلات افتتاح ولسی جرگه جدید. آشیانه تا دقایق بعد از رادیو آزادی. 33 دقیقه است به نیمه پروگرام و نیمه ساعت رسیدیم. همکارم جاوید نعیمی فشرده خبرها را تقدیم می کند.
ریاست اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان می گوید از امروز روابط تجارتیش را با ایران قطع کرده است. رئیس این اداره امروز گفت که این تصمیم تاجران افغان به دنبال توقف تانکرهای مواد نفتی تجار افغان در خاک ایران صورت گرفته است. نیروهای افغان ائتلاف یک قماندان شبکه حقانی را در ولایت خوست بازداشت کردند. آیسف با پخش خبرنامه گفته که این قماندان با چند تن از افرادش دیروز دستگیر شد اما هویت وی تا حالا معرفی نشده است. محکمه ابتدایی نظامی ولایت هلمند یک افسر پلیس را به 19 سال زندان محکوم کرده است و به قتل یک افسر دیگر متهم بود و در جریان محکمه به جرمش اعتراف کرده است. در نتیجه یک حمله انتحاری در شهر تکرت عراق حداقل 30 تن کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه امروز زمان رخ داد که تعداد از مردم به خاطر گرفتن کار با نیروهای امنیتی عراق در یک صف ایستاده بودند. صدر اعظم تونس از شامل ساختن برخی از اعضای کابینه سابق در حکومت جدید آن کشور دفاع کرده است و پس از فرار رئیس جمهور سابق تونس، حکومت متحد ملی را در آن کشور تشکیل داد. طالبان مسلح در شمال غرب پاکستان 4 دزد مظنون را به قتل رساندند. یک مقام پلیس پاکستان میگوید 80 این افراد امروز در نزدیک شهر هنگو پیدا شد. و هو جینتاو رئیس جمهور چین به واشنگتن رسیده تا در اجلاس امریکا و چین شرکت کند. قرار است امروز با همتای امریکاییش باراک اوباما در مورد روابط تجارتی هر دو کشور گفتگو کند.
فشرده خبرها را شنیدید و حالا درنگی داریم به تحولات منطقه. انتقال پول از طریق یک بانک ایرانی به کره شمالی موضوعی است که در صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس پخش شده است. در اسناد محرمانه ایالات متحده آمریکا آمده است که این انتقال پول به برنامه هسته‌ای ایران ارتباط داشته است، اما اینکه چگونه این پول انتقال داده شده بیشتر در گزارش بشنوید که مصطفی صدیقی بر اساس خبرگزاری دی‌پی‌آی آلمان تهیه کرده است.
اسناد دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا که اوایل همین هفته از سوی صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس نشر شد، حاکی از آن است که کره شمالی شاید 2.5 میلیون دلار را در بدل دریافت اسلحه از یک بانک ایرانی دریافت کرده باشد. در این اسناد محرمانه که تاریخ آن به ماه مارچ سال 2008 میلادی برمیگردد، همچنان آمده است که شرکت به نام هانگ کانگ الکترونیکس که در ایران فعالیت دارد، 2.5 میلیون دلار آمریکایی را در سال 2007 میلادی به شاخه بانک ملت در سیول انتقال داده است. در این اسناد ذکر شده که هانگ کانگ الکترونیکس است جداگانه منتقل کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی بر شرکت هانگ کانگ الکترونیکس تحریم وضع کردند. واشنگتن بر این باور است که شاخه بانک ملت که در سیول فعالیت دارد، برنامه هسته‌ای ایران را تمویل می‌کند. مقام‌های آمریکایی در ماه آگوست پارسال از حکومت کره جنوبی خواستند که این شاخه بانک ایران را مسدود سازد. ایران به خاطر خودداری از توقف برنامه هسته‌ایش تحت تحریم سازمان ملل متحد قرار گرفته است. این تحریم‌ها انتقال اسلحه از ایران به دیگر کشورها یا ورود اسلحه به ایران را ممنوع می‌سازد.
گزارشی بود در رابطه با انتقال پول از ایران به کره شمالی به اساس اسناد نشر شده از جانب ویکی‌لیکس و در این گزارش اشاره هم بود به تعزیراتی که بر علیه ایران به خاطر ادامه برنامه های استایش وضع شده است. به دنبال سقوط یک طیاره مسافربری در ایران، در حدود 25 هزار ایرانی از طریق یک صفحه اینترنتی اعتراض خود را در برابر این تعزیرات وضع شده علیه ایران ابراز کردند. تعزیرات وضع شده ایران را از خریداری طیاره های جدید و پرزه های آن مانع می شود. جزئیات این موضوع که در رسانه ها بازتاب یافته از مقیم نایب میشنوید.
اعتراض کننده ها به این باورند که وضع تعزیرات نرمهای مسئولیت هوایی را تضعیف کرده است. بنان ادعا می گردد که پایین بودن سطح مسئولیت هوایی باعث سلسله حوادث می شود که جان صدها تن را می گیرد. در سقوط طیاره مسافربری ایران در شمال غرب آن کشور، 77 نفر از جمله 105 مسافر و عمله طیاره در 9 ماه جنوری سال جاری کشته شدند. گفته می شود طیاره بوئینگ 727 ایران که 37 سال کهنه بود، هنگام نشست اضطراری در هوای طوفانی به پارچه های متعدد مبدل شد. گفته می شود که در طیاره بوئینگ 727 ایران پرزه های استفاده شده ای که از بازار سیاه خریداری شده بود و کار رفته است. متخصصین میگویند وضع تعزیرات از سوی ایالات متحده آمریکا بر ایران مانع خریداری پرزه‌های جدید طیاره‌ها شده است. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، سازمان بین‌المللی هوایی ملکی در یک گزارش در سال 2005 میلادی هشدار داد که وضع تعزیرات بر ایران زندگی مردمان ملکی را به خطر مواجه می‌سازد، زیرا بر اساس این تحریم‌ها ایران نمی‌تواند لوازم ضروری طیارات مسافربری‌اش را خریداری کند و یا طیاره‌های هوایی ملکی آن کشور را ترمیم نماید. این اعتراض در صفحه اینترنتی فیسبوک تحت شعارهای توقف تحریم‌ها علیه مردم بی‌گناه و بگذارید که مردم به خیال آرام سفر کنند برای انداخته شده است. در این صفحه پیام‌های فارسی و انگلیسی اعتراض کننده ها از داخل و خارج ایران ثبت شده است. مریم تهرانی، یکی از سازمان دهندگان این اعتراض که در سویدن محصل است، به رادیو آزادی گفت هدف این اعتراض جلب توجه کشورهای غربی و آنانی که در این مورد تصمیم می‌گیرند می باشد. و افزود هیچ کس به این حقیقت توجه نمی کند که در نتیجه این تحریم ها مردم بیگناه قربانی می شوند. مریم تهرانی در ادامه صحبتش گفت آیا این خواسته های آنها از وضع تحریم ها می باشد؟ یکی از اعتراض کننده ها از داخل ایران با انتقاد از رژیم ایران و اقدامات آن کشور در رابطه با تعزیرات وضع شده می گوید که قیمت این همه را مردمان بیگناه ایران می پردازند. روز یکشنبه سازمان دهندگان از اعضای صفحه فیسبوک خواستند تا به عنوان اعتراض علیه این تعزیرات تصاویر رنگیشان را در فیسبوک به سیاه و سفید تغییر دهند.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
گزارشی هم از ولایت بغلان داریم که مسئولان شرکت‌های تولید آرد در این ولایت می‌گویند ورود آرد از همسایه‌ها سبب شده است که تولیدات آنان کاهش یابد. آنان خواهان توجه حکومت در پروسه تولیدات آرد در داخل افغانستان شدند. بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان گزارش می‌دهد.
عبدالحمید مسئول یکی از این شرکت‌ها به نام شرکت آرد لطف‌الله نایاب در ولایت بغلان می‌گوید فابریکه او که از یک سال قبل در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان به فعالیت آغاز کرده بود از یکی دو ماه بدین سو به دلایل گوناگونی به مشکلات مواجه شده است که اگر برطرف نشود شاید به شکست مواجه شود. وی که کیفیت و قیمت آرد خود را بهتر و مناسبتر از بسیاری آردهای خارجی میداند میگوید در رقابت کیفیت و قیمت مشکلی ندارد، ولی برخی موارد دیگر اندک که باعث بروز مشکلات برای آنها شده است. او برخی از دلایلی که باعث ایجاد مشکل بر فابریکه وی شده است را چنین بیان میکند.
ماهای گذشته به سبب تولیدات خود تقریبا به سبب 22 تن و 23 تن رسانده بودیم. ما بنام مشکلاتی که بساب پیش شده و در یک آخر کمبود انرژی برق است، قیمت های گندم بالا رفته و در پهلوش دیگه ای که بازار های مارکیت ما را فقط از طرف پاکستان زیاد فشار آمده، از طرف پاکستان قیمت ها پایین آمده، بسیار واردات زیاد شده، یک سیاست واضح و بساب در مقابل تولیدات آرد وجود نداره که یا همکاری دولت شود. همی اساس است که در یه آخر بسیاری فابریکات که در سمت شمال فعال بودن خاموش شده، برشان نمی صرفه پرچاو شده فابریکا اکثرا.
آقای عبدالحمید همچنین می افزاید افزون بر فابریکه او دو فابریکه دیگری هم که در این ولایت فعالیت دارند به مشکلات مشابه مواجه می باشند. این مسئول دستگاه کوچک تولید آرد در ولایت بغلان می گوید تولیدات دو ماه پیش آنها به بیش از 400 بوری آرد در روزی می رسید، ولی حالا این رقم کاهش یافته و بیم آن می رود که اگر وضع به همین منوال دوام کند شاید به مشکلات بیشتر از این مواجه شوند. وی خواهان همکاری دولت در زمینه شده گفت
و ما هم دو تایم فعالیت داشتیم، فعلا یک تایم ساختیم کورام بسیار ضعیف کار میکنه و یقینا که سقوط میکنه اگر به می قسم دولت همکاری نکنه و ما گندم در اختیار خود نداشته باشیم، وابسته به خارج باشیم، اونا خوار روان میکنن گندم از سر ما قید کردن، از قزاقستان گندم برای ما نمیه، اگر بیان فعلا در این بازار برای ما نمیصرفن، از پاکستان گندم اجازه نمیده آرد اجازه میده. این مسئولیت دولت از دولت هم کاری بکنه، دولت زمینه رو مساعد بسازه، گندم دارن در سیلا و باید داشته باشن، فعلا که ما مشکل داریم، ضرورت داریم با گندم، گندم در اختیار ما بدن به قیمت مناسب که مطابق مارکت پس بر ما اقلا مصروف شد و کاریگر ما. اگر دولت به حساب با ما همکاری بکنن، یک بنیاد به حساب که به همراه ما همکاری بکنن، ما تصمیم داریم که انکشاف بتیم تولید خودم، و اگر نکنون هم تصمیم ما گرفتیم، شاید اگر خدا بخواهیم به تنهایی خود ما بمی سفر روان هستیم فعلا.
و انجینیر شاه حسین عاطف رئیس اقتصاد ولایت بغلان میگوید شاید این شرکت و امثال اینها به کمک های از جانب دولت نیاز داشته باشند، ولی آنچه که او در توان دارد این است که برای رفع مشکلات بیجاییشان تدابیری را روی دست بگیرد که چنین کرده و تقاضاهای مکرر را از دولت مرکزی نموده است.
در جلسه کمیته انکشاف ولایتی پیشنهاد پارک‌های صنعتی را کردیم. این موضوع به مرکز رفته و در جریان هست و پارک‌های صنعتی که در بغلان ایجاد شد برای هر کس به اندازه سرمایه‌گذاریش اداره پارک‌های صنعتی جای تعیین میکنه. این پیشنهاد از طرف ریاست اقتصاد شده و آرزومند هستیم و توقع داریم که هرچه زودتر مقامات بالایی دولتی را
باید گفت این تنها مسئولین شرکت های تولید آرد در ولایت بغلان نیستند که از کم مهری دولت در حقشان شکایت دارند، بلکه بسیاری دارندگان فابریکات تولیدی و صنعتگران مانند قالین بافان در این شهر از این وضع شاکی‌اند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی. شنوندگان عزیز سلام، خدا کنه روزگار خوش داشته باشین. به این برنامه با این گزارش ها با شما هستیم. چرا بسیاری از خانواده ها با سیالی و شریکی های بیجا و ناحق خود و دیگرها را به زحمت و دردسر مندازند؟
با هر قیمتی که باشه من سیالی و شریکیم به جای میکنم که از کس پس نمانم.
با ضرورت داشتن وسایل لازمی در آب و هوای مختلف در سفرهای داخلی.
ما تقریبا 4-5 شبانه روز ای مسافری ماندیم و نانم حلال شد، پولم قدر کافی نداشتیم، اولادا گیان میکنن که
مثل همیشه نمایشنامه کوتاه رادیویی داخل برنامه هم جا داره.
گپیز که خودت هنوز در 100 سال پیش زندگی میکنی او بیده.
شنوندگان عزیز، بسیاری از رسم و رواجهای ناپسند میان خانواده های افغان چنان جا افتاده که انصراف از او مشکل به نظر میرسند. از جمله یکی هم به اصطلاح همچشمی و سیالی و شریکی میان خانواده هاست. عروسی، تخجمی، تولدی نوزاد، شب شش، نامگذاری و سالگره شاید مراسمش بد نباشه، اما پیوندهای دیگه از او جمله پول دادن و رقابت دهی کار مشکل آفرین است. امروز معمول شده که حتی بر علاوه تبریکی رفتن به خانه دوستان و اقارب در مراسم فاتحه داری و ایادت از مریض، مردم مقدار پول را به عنوان سیالی به خانه اونا میبرن و اگه ای کار نکنن پیش هم اقارب خود کم احساس میکنن. آیا دوستی و رفت آمد میان خانواده ها تنها با سیالی و شریکی میتونه استوار باشه؟ در این بخش برنامه بشنویم که مردم در این باره چی میگن.
اسم احمد جواد صمدی است، محصل سال 4 فاکولته ژورنالیسم پانتون کابل. محفل عروسی ما رفتم، دو جدید ما که حساب سیالی به اون فامیل 10000 افغانی سیالی دادن. همین فامیل منتظر ای است که باش نوبت ما چه وقت میرسه و با ما چقدر او سیالی که بالاتر میته یا با مو اندازه میته. بعض جایا سمنک برشان آورده بود، در بدل از او همین همسایه ها یا پول در قاب میمونن، کس می داشته باشه اما کس دیگه که نداشته باشه او خودش کم میه.
خانم خانه هستم، شوهرم کارگر است و بسیار با مشکلات زندگی خود پیش میبریم، کارای خانه میتیم و مجبور که من دیگه سیالی و شریکی کنم. اگر نکنم، اگر بشینم که اثر بشنام که نبشنام، خود کم احساس میکنم در بین زنا، بین پا یا در پی یا صدر پی که من اونه جمع میکنم کوری کبوتی کده که باید با سیالی و شریکی بکنم، اونو برمار چید میشه، اما مجبور هستیم که بکنیم دیگه.
نام ما تمنا اسدی است. سیالی شریکی است که بیشتر رفت آمد است. مثل ما ور خانمای مصروف که باشن مشکل است که جای برسن. خوبی سیالی شریکی دی است که همین روابط اجتماعی ما رو محکم می‌سازه. مثلا فلان کس عروسی کرده، کس طفل به دنیا آورده، باید مبارکی از او بریم. به همین شکل صد گپ دیگه پیش میآید و این می یک بهانه میشه که آدم دوستا رو ببینه.
وقت بود که 100 روپیه 200 روپیه مردم می آورد اول است. دست انتشمی زیاد شده تقریبا به 1000 روپیه و 2000 کسب ببرم مردم روش خند میکنم میگه یه چی سیالی آوردن. برمی دوستایم و خویشاوندایم گفتیم که نه به من سیالی بیارین، نه من سیالی برتان میارم.
در چنین سیالی و شریکی ها اگر کس مقدار پول را به عنوان سیالی از طرف یکی از دوستایش دریافت میکنه، منتظر فرصت میماند تا او پول دو یا سه برابر دوباره به خانه دوستش ببره. با این کار هر یکی از طرفین میخواین از دیگرش در سیالی و شریکی یک سر و گردن بالاتر جلوه کنه. خانم مرضیه باشنده دهنو دیبوری یکی از این کسا است. او به گفته خودش با وجود اقتصاد ضعیف که داره به هر قیمتی که شده در سیالی و شریکی نمیخواه از کس پس بمانه.
اکثرا که با وی اولادایم دعوا میکنم که او میگه که ندارم، من میگم اگه دادیم بده، اگه نداریم سیالی و شریکی رو پورا کنیم. با هر قیمتی که باشه من سیالی و شریکیم به جای میکنم که از کس پس نمونم. من از همه بالاتر باشم، پایینتر نه. با وجودی که اقتصادم ضعیف است.
سیالی و شریکی از دیر زمان در خانواده های افغان رواج داره. از این رو نمیشه یک بار او را ریشه کن ساخت. اما بهتر است به تدریج دید و بازدید را به خصوص در مناسبت های خاص ساده تر ساخت. در غیر او چنین سیالی و شریکی ها اقتصاد خانواده را با مشکلات جدی روبرو می سازد. خانم لطیفه معلم یکی از مکاتب خصوصی که سیالی و شریکی میان خانواده ها را فضول خرچی بیش نمی داند میگه.
اتفاق میفته که در یک ماه چند عروسی میشه، مثلا شیرینی‌خوری میشه یا سالگرس یا بزن عیادت از مریضاست یا فاتحه‌داری وی گپا. اینمی پیسه بردن خودش یک ضربه خراب است برای اقتصاد فامیلا. هر فامیل کوشش میکنه که یک چیز برای خانه و زندگی خود بسازه. خود بسیاری فامیلا حتی بسیاری شریکی باعث جنگ جدال بین زن و شوهر گشته و حتی شاید باعث شود که بگه خانه یمی نفری که تو میخوای که سیالی شریکی کنی و پیش کمی هیچ نرو هیچ مامور نمیشناسه و حتی میشه که نمی رابط دوستانه و خیشی که دارن امورا از بین ببرن. خوب است که همی دیز بازیزای ما را به اساس مادیات دستور نسازیم. میتونن اون پیسه را که یا بدست میرن با این دی طفل خود مصرف کنن، بر وسایل خانه خود مصرف کنن که یک ذره آسایش و آرامش نصیب شن. شد
برنامه خانوادگی آشیانه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونیم. www.azadiradio.com. شنوندگان عزیز، بزرگان گفتند سفر نباید آسان گرفت. سفر چی کوتاه و چی دراز از خود پلان و وسایل و پیشبینی های بکار داره که ما را از آفات احتمالی در امان نگه می داره. گزارش را در این مورد تهیه کردیم که توسط منیژه دیوا براتون تقدیم می کنم.
افغان ها به دلیل مشکلات اقتصادی و ویزا و یا پاسپورت و یا نبود فرهنگ سیر و سیاحت کمتر می توانند به سفرهای خارجی برند. اما در سفرهای داخلی چنین مشکلات وجود نداره و بیشتر مردم نظر به دلایل مختلف در داخل کشور از یک جا به جای دیگه سفر می کنند. مهم است که کسان با اعضای فامیل یک جا و به سبب اقتصاد ضعیف به وسیله موتر سفر می کنند. در چنین سفرها آن هم به وسیله بس ها، به خصوص در موسم زمستان، یک پلان خوب و داشتن وسایل ضروری و ایمنی مانند کمپل سبک، لباس گرم، چراغ دستی، کمک های اولیه، دستکش، موزه، غذا و آب پاک آشامیدنی و دیگر وسایل ضروری است. در حالی که بسیاری از خانواده ها به این آمادگی ها انگام سفر توجه نمی کنند و خدا گفته درا گد میشن. میرویس باشنده 40 ستون که از این سفرها زیاد داشته میگه
چیز دفعگیش به درد نمیخوره که یک نفر کنه خود ببره، خصوصا طفل میباشه یا سر میباشه. مثلا جافی جای ما خودم رفتیم طفلکایم خورد و کلان از کل خانمم، حتی آتی شده که از یک فیاد سردی میباشه گرمی میباشه طفل بگی مثلا بای کردی کالا جافر بگی دوار بگی بسیار مشکل ایجاد میکنه. او به درد نمیخوره دفعتن که حرکت کرد یک چیزی که ضرورت بود نموره میگیری خودم هم میکنم.
بسیاری از مردم به این اشیاء ضروری ارزش نمیدن و بدون کدام آمادگی قبلی به سفر میرن، بخصوص اگر اطفال قد و نیم قد با آنان باشه مشکلات جدی زیاد میشه. خانم ملکه باشنده شهر کابل از یکی از سفرهایش که از کابل به کندز میرفت یاد میکنه که با خانوادهش یک جا با مشکلات زیاد روبرو شده. او میگه در جریان راه از شدت سرما و گرسنگی نزدیک بود همگیشان تلف شوند.
ما یک سفر داشتیم به طرف قندوز، آمادگی نداشتم از راه کوتل خواباک یا کوتل مرغک یا از راه شبر می رفتیم و بسیار مشکلات با چندین موتر چندین شبانه روز که ما رفتیم و فامیل اولادا شب ماندیم در سالنگ، هیچ اتاق پیدا نمیشد. یک اتاق که به دروازه را پیدا کردیم، شب در اینجا در گوشه خانه گرفتیم، هوای قدر شدید سرد بود که طفلکای ما را خواب برده بود. ما وره هر لحظه از یک پلو به دیگر پلو میکردم که باش اینا را یک نزنه، و خودم دست پایم هم تو کرخ شده بود و نانم حلا شد، پولم قدر کافی نداشتیم. چندی روز امتحان کتاب پس ما دوباره به جای خود رسیدیم.
حمید محمود کارمند وزارت خارجه از مسافرت‌های بی‌شماری که داشته تجربه زیاد اندوخته. او برای خانواده‌ها به خاطر جلوگیری از مشکلات در طول راه‌ها چنین توصیه می‌کند:
سفر کردن البته خالی از کیفیات و زیبایی های خود نیست، ولی باز فامیلای محترم موسم سال هم مد نظر داشته باشن، مسیر خطرات راه را مد نظر باید بگیرن. مثلا برف کوچاست یا مثلا طوفان شدید برف میشه یا کولاکای برفی میباشه، از کوه سنگ میفته یا مثلا یک تکر در اوج رخ میته یا موتر خراب میشه در آن شب، اینا میمونن کدام بستر نیست یا هتل در اوج قرار نداره که فامیلاشون شب اوج به آرامی تیر کنن، حتما مشکلات خلق میکنن. اگر اینا بدون مقدمه بدون پلان با موتر جای به جای میشن، بدون از اینکه یک نفر متضرر میشه، در مجموع خدای ناخواسته یک فامیل متضرر میشه. طفلا در روز مثلا برشان دلبدی پیدا میشه، سردردی پیدا میشه. مثلا بعضی خانمایی که تکلیف می داشته باشن، خانواده‌های محترم وقتی که سفر میکنن حداقل دو هفته باید قبل پلان داشته باشن، یا یک چیره بگیریم چیره نگیریم، چی چیزا ضرور است امرای ما باشن، کمک های اولیه را باید داشته باشن، آب آشامیدنی مواد غذایی داشته باشن، تا وقتی که به سفر خود میرسن با آرامش خاطر بخیر بیان به خانه و کشانی خود.
هرچند حادثات طبیعی در جریان سفرها پیش بینی نمیشه، اما تا حد امکان برای نجات از آن و جلوگیری از مشکلات بعدی بهتر از آمادگی های قبلی برای یک سفر داشته باشیم. چنانچه در حادثه برفکوچ سال گذشته در سالنگ، بسیاری از مسافران توانستند در تونل ها پنهان شوند، اما برخی از آنان به دلیل نداشتن وسایل ضروری با مشکلات فراوان و حتی مرگ روبرو شدند.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنویم. شنوندگان عزیز، پیگیری نکردن نتایج درمان و مراجعه نکردن به دکتر وضعیت بیمار را بدتر میسازد. اگر باور نمیکنین، به نمایشنامه کوتاه یفته گوش بدین. این نمایشنامه را شفی سمیر نوشته و شاه محمد نوران، راتب ندیم و صدیقه بشر دوست او را اجرا میکنند. که خدا کنه خوشتان بیاید.
چرا بابی فایمه جان با سرت درد گرفته؟
الله آن اتو درد میکنه که چی باید بگم؟ تو بگی نیکت یک دسمال خوب سرم بسته کن.
خیلی نصب الله، هایی چی تو خواهد شد؟
هیچ نمیفهم.
برو شال، خدا میربان از که جور شوی.
نه او گپا فایده نداره.
خیلی چی فایده میکنه؟
بیبی اوزن، بیبی شیرین گفت که سرم کدام سر شده چی؟ باید که یک تاویز پخته بگیرم. آه
خون آقا سایم برای تاویز داد، دگه از که میگیری؟
کدام نفر دمی قلای داوود است، پیش از او که برم خوب میشم انشالله.
خیلی چرا نمیری؟ خود زودتر برو که خوب شوی. نه بخیر،
تناخو نمیشه. دهی وقتم سایکو که اکرم کدام جای رفته چند روز نمیه، او که بیایه دموتر خود مرا میبره، من خود تنها رفته نمیتونم.
آل بچه خالد که نیست، بیادر من خود موتر داره. که تزو برو، من نمیاره برش تلفن میکنم.
خو آقا لاله، از چی وقت سردردی برات پیدا شده؟
والا عبدالله جان، الله، از سردردیم خو زیاد وقت شد. خو کم بود، اما تو راست داستا زیاد شده رفت. اما دی چند وقت میشه که زود زود درد میکنه، که این خلق ما تنگ ساخته.
خو درد هر چی باشه مشکل است، اما گپ مرا قبول کن. یک دفعه اول میریم شار در شفاخانه که درست ماینه شوی.
عبدالله جان وایده نداره، اما زودتر بخیر دم قلای داوود برم.
بیبی قلای داوود خو مانده، دم هر جایی که بگویی من رایت میرم. مگم گپ مرا قبول کن، اول میریم یک دفعه ماینات میکنیم که موضوع معلوم شوه، دوا بگیری خوب میشی. امروز ما در عصر و زمان زندگی میکنیم که امکانات زیاد است. امی سردردی ما زبان دکترها شنیدیم بسیار دلیل داره. اول باید تشخیص شوه که تاثیر چشم است یا کدام گپ دیگه است، که معلوم شد دوا میده خوب میشی.
عبدالله راست میگه بابی فهیمه جان، یک رو برو شار، دکترای شار ببینید خوب خواد شدی.
تشویش نکن آقا لاله، مای نشوی که معلوم شوه.
خب خیر باشه. خیلی باز وقتی که بیکار بودی یک دفعه بیا مرا پیشم و دکتر دم و شار ببر.
امیارو تیار شو که بریم بخیر که زود جور شوی.
خو خیلی بیگی اوزن یک واسکت پاک برم بیار که بپوشم که بخیر ما شار میریم. راستش چند نفر دوگاه من نگه پا به من زد، باید که یک را پیش دکتر برم.
شنوندگان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پوستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. آدرس ما در پاکستان: صندوق پوستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. خدا نگهدار.
من نغمه سرای دل عاشق پسران. دنیا گذران، دنیا گذران، کار دنیا گذران، دنیا گذران، کار دنیا گذران.
خوش پیر شوی ای یار جوان، خوش پیر شوی ای یار جوان.
من نغمه سرای دل عاشق پسران، من نغمه سرای دل عاشق پسران. سال گذرد سال دیگر باز آید، دو سال دیگر عمر جوان می گذرد، دو سال دیگر عمر جوان می گذرد. گل می گذرد، موسم گل می گذرد، ما ششتا و کاروان ز پل می گذرد. این سال گذرد سال دیگر باز آید، دو سال دیگر عمر جوان می گذرد، دو سال دیگر عمر جوان می گذرد. دنیا گذران، دنیا گذران، کار دنیا گذران، دنیا گذران، کار دنیا گذران.
خوش پیر شوی ای یار جوان، خوش پیر شوی ای یار جوان.
من نغمه سرای دل عاشق پسران، من نغمه سرای دل عاشق پسران. بیگانه غریب ملک، بیگانه غریب، بیما مارم و بی قسم ندر من نتبی کو مادر و دادر که دعای خانم بیگانه چه داند که چه شد مرد غریب بیگانه چه داند که چه شد مرد غریب بیگانه غریب ملک بیگانه غریب بیمارم و بی قسم ندر من نتبیر گو مادر و دادر که دعای خانم بیگانه چه داند که چه شد مرد غریب بیگانه چه داند که چه شد مرد غریب دنیا گذران دنیا گذران و کار دنیا گذران دنیا گذران و کار دنیا گذران
خوش پیر شوی ای یار جوان خوش پیر شوی ای یار جوان
من نغم سرای دل عاشق پسران من نغم سرای دل عاشق پسران دنیا گذران دنیا گذران و کار دنیا گذران دنیا گذران و کار دنیا گذران خوش پیر شوی ای یار جوان خوش پیر شوی